أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 40 از سوره نحل. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. تنها قول ما و گفتار ما به چیزی که اراده کردیم او را یه چیز هست و اونی که بهش میگیم کن و او هم میشود فیکون. قول پروردگار نظیر قول ما انسان ها نیست. ما وقتی میگیم گفتیم مشخصه که منظورمون همون تلفظی است که صدا داره، تولید صدا میکنه. در اصطلاح اصول خوندیم که طلب و اراده و فرق این دو چیه. اونجایی که در درون یه خواسته ای داریم اسمشو میگذاریم اراده. وقتی این خواسته رو ابراز میکنیم و میگیم یه لیوان آب به من بده، وقتی به لفظ میگیم اینو میگیم طلب. این اصطلاحیست که تو اصول داریم. لذا معمولا طلب به دنبال اراده هست. اما گاهی وقتا هم اراده میکنیم اما طلب نمیکنیم، هیچی نمیگیم اما میخواییم. گاهی هم به عکس، اراده نمی کنیم چیزی رو، نمیخوایم اما طلب میکنیم برای امتحان. میخوام ببینیم طرف سخن ما رو اطاعت میکنه یا نه. حالا یه حال تفاوتی که میگذاریم بین دل و لفظه. تو دل خواسته ای داریم اسمشو میذاریم اراده، به زبون میگیم میگیم طلب. اما اینجاها نمیشه اینا رو گفت. اینجا رو اراده اومده و فرموده ما میگیم کن. انما قولنا، اسم قول آورده، میگه گفتار ما اینه. وقتی یه چیز اراده میکنیم میگیم بشو. لذا اینجا قول گفته شده، اما باز بدانیم که قول پروردگار مثل قول ما انسان ها نیست. اصلا نیاز به تولید صدا هم نیست. همین که اراده بکند خلقت یه چیز رو خاموش. هفته گذشته تو خبرها بود که حدود نزدیک به 600 میلیون سال فاصله دارد خلقت ماه با خورشید. یعنی خورشید که خلق شد و نور میداد تا حدود 600 میلیون سال اصلا ماه وجود نداشت. و چقدر خوب بود که ما اون لحظه ها بودیم اونجا ببینیم چی میشه. اراده الهی اون لحظه اولش خیلی زیباست که اصلا ماه وجود نداره و یه مرتبه خدای متعال خلق میکنه از عدم ها. نه اینکه یه کپ خاک یه جا هست یه گندلی درست بکنه و بندازدش یه باره کناره دم زمین بین زمین و خورشید به چرخ مثلا. نه، نیست اصلا، چیزی نیست. و کرات دیگه شم همینطوره، خود خورشیدش هم همینطوره. اگه ما لحظه اول خورشید رو هم زنده بودیم و نگاه میکردیم خیلی برامون تعجب آمیز بود. اما این فاصلش هم مهمه که الان دانشمندان از چیزایی که از کره ماه سنگ ها لایه‌ای که میارن میشنن تخمین میزنن و میگن این حدود 600 میلیون سال بعد از خلقت خورشید اصلا خلق شده ما. و نبود قبلش اصلا. خدا خلقش میکنه و قرارش میده توی مدار خاصی، میگه بتام، اونم با چه زیبایی که الان شما دارید میبینید که چه دقیق نظم ویژه‌ای هم داره که سرعتش هیچی کم از زیاد نمیشه، خیلی دقیق، اونقدر دقیق است حرکتش که میگن تا چند سال آینده دارن بخوایم خسوف ماهو بفهمیم میتونیم درک، چون این سرعتشون خیلی منظمه. خب این اراده الهی است، همچه اراده الهی تحقق پیدا میکنه که به ماه بگوید بشو میشه خواهمش. خب این معاد هم پس همینطوره، اونایی که میگن معاد وجود نداره این هنو اراده الهی رو متوجه نیستن که همچی خداوند بخواهد که معاد ایجاد بشه، همین که بخواهد نیاز به گفتار کن نیست، بلکه این کن مبرز شما داریم میگیم برای بین من و شماست، ولی اون خواسته خداوند که بخواد فوری میشه، همه مبعوث میشه و جهان اصلا طبق فرمان پروردگار اینطوری داره میره جلو. آیا ما واقعا اینطوری خودمونو محدود و محصور در اراده الهی میدونیم؟ اینطوری یا گذاشتیم تا یه وقتی که جانمون گرفته شه بگیم اراده الهی اینه؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام باید عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم باشه، که خیلی تو زندگیمون اتفاق میفته، تصمیم میگیریم یه کاری هم آمینیم یه اراده فوق اراده ما اون داره اجرا میشه، همه یه کاستی عمل تو اراده های ماست، تنبلی ها، بی نظمی ها، یه جا تند را میریم یه جا یواش را میریم، اما اونجایی که کار پروردگاره میرید خیلی دقیقه، خیلی حکیمانه کار میکنه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، کسانی که هجرت در راه خدا دارن بعد از اینکه مورد ظلم واقع شده، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، ما تو همین دنیا جایگاه حسنه ای بهشون میدیم، ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. خب هجرت در راه خدا هم میدونید خیلی جاها گفته شده، اینجا قید من بعد ما ظلمو داره، یعنی مؤمن وقتی مورد ظلم واقع شد مرحله اول که باید وایسه جنگ بکنه، باید دفاع بکنه، این معلوم شد، این که میگه هجرت معلوم شد نمیتونسته دفاع بکنه. پس هرگاه مورد ظلم واقع شد مرحله اول دفع ظلمه، اما مرحله دوم اینه میبینید نمیشه، خب برو توی مکان دیگه، و خیلی ها این کار رو نمی کنن. چکار میکنن؟ حالت سوم که نه دفاع میکنن نه هجرت، حال سومش اینه که میمانن و ظلمو میپذیرن. اینو دین نمیپذیره، لذا تشویق میکنه به هجرت و میگه اگه هجرت کردید برای حفظ دینتون، حالا فقط دینم نیست، ظلم، حالا دیگه ظلم گاهی ظلم به دین شماست، گاهی هم ظلم به دنیاتونه، اگه اینجا باشید نمیذارید نماز بخونید روزه بگیرید، خب برید یه جایی دیگه. حال دیگه حالا بحث جداست، اگر بگیم ظلم، چه ظلم دنیایی چه ظلم آخرتی، ظلم دنیایش هم اینه که به این میاد اموال اینا رو ظالم بر میداره و اینا رو مستعمره خودشون داره، میگه وایسید برای من کار بکنید، کار میکنن. خب زمانه طاغوت از این چیزا بود، به خصوص زمانه پدرش رضا خان کار میکرد، هر جا میرفت اگه یه جای باقی ویلایی ساختمانی میدید خیلی زیباس و جلب توجهش میکرد، یه اشاره میکرد، اشارش این بود که میگفت اینجا خیلی خوبه. این قرینه بود که تا میگفت اینجا خوبه، یعنی بلاسه اون باید سند رو میبود میداد مالکی بگفت، و اگه این کار نمیکرد اعدامش میکرد. و تو تاریخ هم میگن یکی نمیدونست این قضیه رو و تا گفت رضا خان که اینجا خیلی خوبه، گفت بله ما اینجا خیلی زحمت کشیدیم، ما کار خیلی کرده، خبر نداشت که باید اینو فوری هدیه بکنه و این اطلاع نداشت. گفت بله ما اینجا خیلی زحمت کشیم تا به اینجا رسیم. هیچ در قیابش مامورا که میشنیدن میدونستن دیگه، بعد اینا زود اعدامش میکردند و اموالش رو مصادره میکردند. و نه فقط خودش، تمام وزرا و اینا این حجیر و اینایی که بعد اینا مردن سقط کردن، من یادم زمین های شمال میرفتیم مشهد، تابلو زده بود چندین کیلومتر زمین، هم تو میگفت اینجا زمین مال حجیر است، تابلو زده بود که از اینجا تا کجا زمین. مردم ها میرفتن زمین های خوبی که جای مناسبی بود، آب و هوای خوبی داشتن، تو میگرفتن از مردم. من یاد ملا کاظم ساروقی میفتم که ملا کاظم ساروقی داستان خیلی زیبایی داره، اینکه حافظ کل قرآن شد و خب تو زمانه معاصر ما هم بوده و ایشون زندگی خاصی داره رو تقید به اعمال دین، مقید بوده حتی مستحبات، و روحانی که میرفته تو روستاشون صحبت میکرد دقت میکرده که بینه چه وظائفی داره. از جمله وظائفی که روحانی برشون گفت بحث زکات رو بیان میکنه روحانی، و این آقای ملا کاظم برای کت خدا کار میکرده، میبینید کت خدا این گندم رو زکاتشو پرداخت نمیکنه و از این زکات هایی که حرام هست پول همین کارگراشه که از جمله خود ایشون بوده از همین گندم میداده دیگه، وقت میرد به کت خدا میگه که شما واجب اول زکات گندم رو پرداخت بکنی، بعد دیگه بقیش مال خود شماست و حالا میتونی توش تصرف بکنی، از جمله حقوق کارگرا رو بدی، کشاورزا رو بدی. آقای کت خدا اعتنا نمی کنه، گفت نه من حالا به این نه که من دارم میگم نه، و بینشون مشاجره میشه و تون میشن با هم دیگه. بالاخره ملا کاظم میگه اگه زکاتتو ندی من دیگه اینجا وای نمیسم، گفت وای نسو برو. و ایشون هجرت میکنه، این هجرت که الان قرآن میگه این یه نمونش همینه، که ایناست که میبینید نیست معمولا تو زندگی ها. الان تو زندگی شما یکی هم میشناسید اینطوری؟ من عکسشو مرتب میبینم که افرادی به خاطر اینکه دنیاشون آباد بشه اصفهان رو ترک کنه میره تهران، میره خارج، اینو مرتب میشنفید، اما عکس چه نشدیم که از اونجا بلند شو بیاد اصفهان بگید من دینم اونجا تو معرض خطر بود، روزی 1500 تا چشمم به بی حجاب می افتاد و بعد حجاب و چیه اینا، گفتم بیام تو اصفهان اینجا یخت فضای دینش بهتره، اینا نداری. حالا ملا کاظم بالاتر از اینا بوده، یا اصلا یه روحیاتی داشته که بعد مورد توفیق خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اصلا این تقیدش خیلی عجیب بوده. هجرت میکنه میره در جای دیگه، به دنبال هجرتش یه قوقایی میشه تو اونجا و افراد دیگه میان به کت خدای ایراد میگیرن که چرا اینا فرارش دادی یا چرا ردش کردی یا اونم هی میخواست بگه من نکردم، گل چرا تو کردی، خب تو زکاتتو چه نمیدی، واسه کاریش میکنن که این کت خدا از موضعش بر میگرده، میفرسته دنباله ملا کاظم که برگرد من زکاتمو دیگه میدم با شما بیام اینجا واسه کار کن، برمیگرده وقت یه تیکه زمین بهش هدیه میکنه کت خدا، میگه اصلا این زمین مال خودت، برای خودت کار کن. به دنبال این هدیه میگه هر سال گندمی که میکاش هرچی در میومد نصفشو میداد، نه فقط زکات شما، یعنی اینم یه روحیه دیگه است که نصفشو میداد به فقرا، علاوه بر اینکه زکات مالشو میداد نصفش هم داد به فقرا، نصفشو برای خودش نگه میداشت. ایناست که میگم اصلا یه روحیه یه استثنایی داشته وقتی زندگیش انسان میخونه. اینم ما نداریم امروز، بعضیا میگن چیکار میکرده ایشون، اصلا یه آدم خاصی بوده و زندگیش اینطوری. بعدم تو همین هدیه دادن خدمت حضرت میرسه، یه سال که گندماشو درو میکنه منتظر بوده باد بیاد که این گندبارو میپاشه بالا تا از کاه جدا بشه، باد نمیاد، همطور کپه گندما میگذارد و میاد به سمت روستا. یکی از فقرا بهش میرسه میگه فلانی ما منتظره سهممون هستیم، ما رو یخ یادت نره. والله کاظم میگه نه سهم شما محفوظه، از بین نمیره، حواسم هست. اما دوباره برمیگرده سر گندم میگه چرا من تأخیر انداختم که این آقا بیاد از من تقاضا بکنه، و من دوست داشتم که فقیرا قبل از اینکه تقاضا بکنم میرودم در خونهاشون میدادم. برمیگرده باز سر خرمنو یه مقدار باد میاد و اندازه سهم این فقیر رو گندما رو خالص میکنه میزه تو گونیا و هم دارد میارد که برد بهش بده. تو این بازگشتم میاد بیاد، خب دیر شده بود چون دوبار رفته بود تو سر مزرعه، دیر میشد و میاد تا سر امامزاده، امامزاده 72 تن بهش میگن در ساروق هست. به امامزاده که میرسه میره تو امامزاده یه حمد و سوره میخونه و میاد لب سکو میشینه خسته، تا میشینه میده دو نفر از دور دارن میاد نگاه میکنه میده نه اهالی روستا نیستن، میاد میرسن بهش سلام بهش میکنن، محمد کاظم هم سلام میکنه و احوالشو میپرسن، میگن محمد کاظم بیا بریم زیارت تو امامزاده، میگه من خوندم زیارت، میگن باشه با ما هم بیا. بلند میشه دوره دنبال آقا میره داخل امامزاده و وقت میگه جلوی ایستادن حمد و سوره من بلد نبودم، من فقط حمد و سوره میخوندم تو سواد نداشتم، فقط دیدم این آیات قرآن که دور گنبد اون بالا نوشته اینا جلو چشمم نور میزد ازش، اما نمیفهمیدم چیه. آقا بعد از که زیارت امامزاده را تمام کرد روشون رو برگردن برن گفتن محمد کاظم بخون قرآن بخون، گفتن من سواد ندارم، وقت دست مبارکشون رو گذاشتن رو سینه من و گفتن شما باید بتونی بخونی، همین گذاشتن و برداشتن کل قرآن رو بهش منتقل کردن. اما اون لحظه متوجه نشده خود محمد کاظم، میگه من افتادم بیهوش شدن و آقاتش بردن، من بعد که به هوش اومدم نصف شب بود، نمیدونستم اول چی شده، بلنشم خودم رو یه مقدار ملامت کردم که چرا اینجا من موندم، و بعد یادم اومد که آقا اومدن اینجا، اومدم بیرون گندم رو برداشتم و اومدم خونه، در نصف شب خانومم منتظر ناراحت کجا بودی؟ گفتم جای خاصی نبودم، اینجا بود. صبح از خواب که پا شدم متوجه شدم که عربی خیلی حفظمه، هنوز نمیدونستم چه خبره. رفتم پیش روحانی گفتم یه همچین قصه ای برام اتفاق افتاده. روحانی گفت چیه عربی ها همچیه خوندم؟ گفت این آیات قرآنه داری میخونی. و روحانی تازه فهمید عجب قصه ایش، متوجه شد کل قرآنه ایشون حفظ. و جالبه که سواد رو بهش یاد نداده بودن که از رو قرآن بخونه، فقط از حفظ. و از حفظش هم فقط حفظ معمولی نبود، معجزه بود. معجزاتش اینا بود که قرآن از اول به آخر میخون، از آخر به اولم میخون. و علوم قرآن هم بهش منتقل کرده بودند. علوم قرآن چه علوم ظاهری، حالا دیدید بعضی حافظین میگه صفحه چند، سطر چند، اول آیش اینه، نه ایشون بالاتر از اینا. مثلا اگه میگفتن سوره آل عمران چند تا سین توشه، چند تا الف توشه، چند تا تشدید داره، هر چی ازش سوال میکنن راجع به علوم قرآن همه را جواب میده بدون اینکه معطل بشه. حتی جایگاه هر کدومش هم سوال میکردن، مقایسه بکنی این حروف با حروف دیگه، هر چی ازش میپرسن. که خودش یه بار با آقای برو جدی گفته بود که منم یه سوال از شما بکنم، کدوم از حروف الف با تو سوره هم نیامده؟ آقا فهمده بودن نمیدونم، من فکرش نکردم. و خودش گفته بود هفت تا حرف، این هفت تا حرف حروف جهنمه، یعنی هر حرفش مال یکی دوم از مثلا خود جیم مال جهنمه، این اونجا نیامده. این طوری گفته بود هفت تا حرف از اینه تو سوره هم نیامده. یه چیزایی اینطوری که اصلا ما روایت هم نداریم براش، اما معلومه که اهل بیت علیهم السلام آقای نارو منتقل کرده بودن به این آقای محمد کاظم. دیگه بزرگان آیت الله از ما نه از شبر که اینا روایتش از خود من شنیدید یا از کتاب دیدید، از شاید که بزرگانی که ایشون دیدن آیت الله عظمی مکاره، خود رهبر انقلاب، از شاید آیت الله عظمی صبحانی، آیت الله خزعلی، از شاید آیت الله محسنی گرکانی، خیلی بزرگان اینا دیدندش. چون اینا اینه که اون دوره بودن میگن ما تو فیضیه، وای میسادیم دورش شلوغ میشد، میریختن هم چیه میواردندش، میره هر کسی هم یه چیزی میگفت. آقای خزعلی میگفتن ما دوتا آیه رو سره هم کردم، یکش از یه جا دیگه، یکش از یه جا دیگه، براش خوندم گفتن این مال کجای قرآنه. یه خنده کرده گفت این رو قاطی کردی، این جاش مال کجاست، این مال کجاست. یا دستش معجزه شده بود به این شکل قرآن بهش میدادن میگفتن فلان آیه رو بیار، باز میکرد هیچی ورق نمیزد. که این هم یکی از نکات خیلی زیبایی بود که افراد زود امتحانش میخواستن بکنن، میدن واقعا لطف الهی شامل حالش شده، یعنی همین کار میکرد. یه قرآن میدادن میگفتن فلان آیه رو، باز میکرد هیچی ورق نمیزد، اما نمیتونست خودش آیه رو پیدا کنه. یکی دیگه از بزرگان گفتن من مکاسب شیخو دادم دستش، و مکاسب ریز اونا که بزرگه همچه که دادم بهش، خب کتاب عربیه سوادم که نداشت، دست میذاش رو آیات قرآن میگفت این اینا. گفتم از کجا اینا رو میفهمی؟ چون شیخ انصاری که همطور همش عربیه، عربی هم خب مشترکه، مثلا سمعی که شیخ انصاری مینویسن تو کتابشون خب تو قرآن هست، تو کتابیشون هم. اما اون سمعی که به نیت قرآنی نوشته بودن، میخواسته بودن استشهاد به آیه قرآن بکنن، دست میذاشت روش، میگفت این جزء قرآنه. و خب عالم میگفتن ما قبل وقتش نگاه کردیم دیدیم درست دارد میگه. گفت نه از کجا اینو میفهمی؟ گفت اینا نور داره، بقیهش نور نداره، نورش رو من دارم میبینم. و خیلی چیزایی دیگه. بعد آقای خزری میگفتن که بعد از که فوت شد من فهمیدم اسرار قرآنم بهش یاد داده بودن، اما سرمون نمیشد ازش اینو بپرسیم، بگیم آقای قرآن سرش چیه، ما چطوری مرده رو زنده بکنیم؟ اگه میپرسیم میگفتم، میگفت این آیه اینطوره بخوای مرده زنده میشه، چنانچه این کسی ازش راجع به رزق پرسیده بود گفته بود که این آیه اینطوره بخون رزق از بسته میشه، تیال عرض میخوای بکنی این آیه رو بخون، میخوای از درون افراد بخون. از آینده هر چی ازش سوال میکردیم با قرآن جواب میداد، اما ما سرمون نمیشد، همش به ظواهر مشغول بودیم. ای تو فیضیه دورش وایساده بودیم و میگفتیم آیه مثلا چند تا الف داره دو چند تا دوندن چی داره دو، خب اونا رو همه درست جواب میداد. یکی دیگه از بزرگان میگفتن که حافظه این خیلی ضعیف بود، اینم یه معجزه بود. یعنی این کسی که کل قرآن با علومش تو سینش بود، میگفتن اسم افراد یاد نمیگرفت، میخواست حرف بزنه میگو آی فلانی یادش میره، رفیق خودش هم که باش بودن اسمشون، یعنی اینم یه معجزه بود. آخه اینه که مثلا حافظ قرآن، خب حافظ وقتی قوی میشه تو همه چی قوی میشه دیگه، فقه و اصولا که بخونه، اما ایشون اینطوری بود که چیزای دیگه را تو ذهنش نمیمون، اما قرآن اینطوری. و خدا رحمت کنه شهید نواب صفوی رو، ایشون وقتی برخورد کرده بود به این ملا کاظم، دیده بود خب واسطه ایست برای تقویت دین مردم. وقتی رفته بود مشهد ایشون رو برده بود همراه خودش و برده بود مردم رو اول آشنا میکرد با این، میگفت این معجزه امام زمان است. مردم وقتی میدیدندش و معجزه رو میدیدن، خب معجزه حضرت بود دیگه، براست خب ایمانشون قوی میشون. وقتی مطمئن به وجود امام زمان علیه السلام میشد، خود نوابل میشد یه سخن هم میکرد علیه طاغوت، مردم هم میشود علیه شاه، استفاده خودشو میکرد. اما همراه خودش تو سفرها خیلی جاییشونو برده و خیلی از بزرگانم این آقای ملا کاظم ها دیدندش، همین آقای محسنی گرکانی که قبلا رئیس دیوان عالی کشور بودن، ایشون اخیراً یک کتابی تو زندگی ایشون نوشتن و خاطرات که از دید خودشون بوده، که جلسات که باش بودن همه رو نوشتن. تو زندگیش داره که بردندش کویت و نجف و مصر و خود عربستان و خیلی جا، اصلا معجزه‌ای بود که هر جا می بردندش دور جمع می شدن و همه حیرت زده بودن که این چیه این، اما باورشون نیمت که اونایی که امام رو قبول نداشتن، باورشون نیمت که اینا همه از آثار امام هست. اونم که شیعه بودن که میدونستن جریان چیه، با یه دستی که حضرت به سینه او گذاشتن همه علوم بهش منتقل میکنه. و مشابهینم در لنگرود شنیدم، اما دوستان ما طلابی که اهل اونجا بودن نمیشناختن. تو لنگرود هم گفتن یک کسی پیر مردیست حافظ کل قرآن و تعالی فوت شده، آنی که میگن که از علما یه بار بر ما تعریف میکرد، معلوم مال شاید 40-50 سال پیشه، اون موقع این پیر مرد بوده و اینم هم همینطور بوده، تو بچگی ایشون می رفته تو جلسات قرآن و پدرش او رو کتکش می زده، می گفته من نمی خوام بری تو این جلسه های قرآن، و این بچه دوست می داشته بود می رفته بود، هر وقت می رفت و می مد تو خونه پدر می فهمید می زدش. وقت یه بار که رفته بود بعد که میاد تو خونه، تا منت پدر تو خونه است نمیاد تو اتاق، می ترسه، میره تو یه اتاقی بوده که کاه میریختن برای حیوانات، میره اونجا زیر یه درگاه میگیرد میخوابه. بچه بوده، 4-5 سالش بوده، شاید هم 7-8 سالش بوده، میرد اونجا میخوابه و اصلا نمیاد تو، از شدت ترسش. تو اون خواب خدمت امام حسین علیه السلام میرسه و ازت تو خوابش لطف میکنن، میگن شما باید بتونی قرآن رو بخونی، و یه دستی بهش میکشن. از خواب که بیدار میشه کل قرآن حفظ شده بوده. و اون عالم که برای ما تعریف میکرد میگفت ایشون تو جلسات گاهی سمینارا شرکت میکنه و برنده میشه، قرآن رو میخونه و جایزه میگه، در حال که هیچ زحمتی نکشیده. اینا چیه؟ اینا هجرت من محمد کاظم از هجرت این آیه میخواستم استفاده کنم که وقتی میبینه دینش تو معرض خطره هجرت میکنه، تو هجرت سختی میبینه. اون آیه بعد میفرماد الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، و بله باید صبر بکنه و توکل به خدا بکنه. صلی الله علی محمد و علی محمد.